پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا پهلوی. قتل سپهبد رزم‌آرا. در این اوان ما به مذاکرات خود با شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه می دادیم. هدف آن بود که عواید ما از محل نفت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. دولت ساعد نتوانست این مهم را به انجام رساند. دولت علی منصور نیز توفیق نیافت. سرانجام سپهبد حاجی علی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش که به هنگام نجات آذربایجان نیز همین سمت را داشت، مأمور تشکیل کابینه شد. اما مذاکرات نفت به درازا کشید. من غالباً از خود سوال کرده و می کنم که آیا از همین زمان توقف بهره برداری از منابع نفت جنوب که در زمان حکومت مصدق تحقق یافت مورد نظر انگلیسی ها نبود و آیا به همین سبب مانع توفیق مذاکرات نمی شدند؟ رزم‌آرا که یک نظامی قابل و با کفایت بود، در مقابله با تحریکات و بازی‌های پارلمانی از خود تدبیر لازم نشان نداد و اشتباهات وی در همین زمینه بود که با تبلیغات جبهه ملی به دست مصدق بهانه‌های بسیار داد. این تشکیلات به اصطلاح ملی پس از جنگ به دست مصدق بنیان نهاده شد و مخصوصاً در ضد خارجی راه افراط می‌رفت. از سال 1329 شعار ملی کردن نفت به صورت شاه بیت اهداف سیاسی جبهه ملی درآمد. من با ملی کردن نفت موافق بودم، ولی راه و روش هایی را که مصدق برای نیل به آنها توصیه می کرد تایید نمی کردم. در این زمان جبهه ملی به ترتیب دادن تظاهرات خشونت آمیز بر ضد دولت پرداخت و کینه و نفرت نسبت به وی را در میان توده های مردم تشویق کرد. در روز 16 اسفند 1329 سپهبد رزم‌آرا به دست یک نفر از فدائیان اسلام، هنگامی که برای شرکت در یک مراسم مذهبی به مسجد بزرگ شاه تهران آمده بود، به قتل رسید. پس از قتل رزم‌آرا به وسیله افراطیون دست راستی، حسین علا که مردی محترم و دنیا دیده بود، مأمور تشکیل کابینه شد و مقرر گردید که پیش از هر کار راه حلی معقول و مطلوب برای بحران نفت بیابد. ولی اختشاشات و تظاهرات فروکش نکرد. مصدق که این تظاهرات را رهبری می کرد، به ملت وعده می داد که خارجیان را از ایران براند و روزانه صدها هزار لیره استرلینگ درآمد برای کشور تحصیل کند. مجلسیان که تحت تأثیر مصدق واقع شده بودند به من توصیه کردند که وی را در مقابل مسئولیت‌هایش قرار دهم و به نخست وزیری برگزینم. همه عقیده داشتند که زمان تفویض مهام امور به مردی چنین کاردان فرا رسیده است. من در صحت این قضاوت عمومی تردید داشتم و جریان اوضاع ثابت کرد که حق با من بود. علت عدم اعتماد من به مصدق آن بود که در گذشته تناقض‌های بسیار میان گفتار و کردارش مشاهده کرده بودم. مصدق رسماً بیانگر احساسات ملی ضد استعماری و میهندوستانه ایرانیان بود و اعلام می‌داشت که باید از اعطای هر گونه امتیاز به خارجیان اجتناب کرد و این رویه را سیاست موازنه منفی می نامید و در حقیقت بزرگترین نقطه ضعف او همین منفی بودن در همه شؤون بود. مصدق یک روز با آب و تاب بسیار به من می گفت که رضا شاه در ساختمان راه آهن سراسری ایران اشتباه کرد، زیرا راه حمله به روسیه را به روی انگلیسی ها گشود. با این وصف به یاد آوریم که در زمان جنگ، هنگامی که سمت نخست وزیری را به مصدق پیشنهاد کردم، وی موافقت قبلی دولت بریتانیا را شرط قبول آن دانست. مصدق و سیاست موازنه منفی. داوری درباره سیاستمداری چون مصدق آسان نیست. در شخصیت و رویه او تناقضات فراوان وجود داشت. ناطقی زبردست بود، اما میان گفته‌ها و کردارش هماهنگی وجود نداشت و و به آنچه می گفت عمل نمی کرد. گاه دچار شوق و التهاب و هیجان بود و گاه دستخوش سرخوردگی و افسردگی و نومیدی کامل. در سخنرانی هایش فریاد می زد، می گریست، دچار اغما می شد. بعضی او را با ریبسپیر و بعضی دیگر با ریبینز مقایسه کردند و حتی برخی از صاحب نظران با شخصیت‌های کمدی‌های کلاسیک ایتالیایی. بر روی هم می توان گفت که مصدق رفتاری کاملاً عقلانی نداشت و بیشتر تابع احساسات بود، ولی من سرانجام به این نتیجه رسیدم که وی با انگلیسی‌ها ارتباط و وابستگی داشت. اسنادی که به وسیله سردار فاخر حکمت رئیس اسبق مجلس شورای ملی ایران انتشار یافت و مدارک منتشره از بایگانی وزارت امور خارجه بریتانیا و سفارت آن کشور در ایران همه دال بر صحت این استنباط من است. چگونه میتوان قبول کرد مردی که 7 سال قبل از آن موافقت انگلیسی ها را شرط اصلی قبول سمت ریاست وزرا دانسته بود، این بار بدون موافقت و تایید آنان نخست وزیری را پذیرفته باشد؟ در کشورهای دیگر نیز سیاست آنگلو ساکسن ها مردان به ظاهر مخالف را که میشد به نحوی به رفتارشان تسلط داشت به حکومت رساند، یا لااقل کسانی را که تصور میشد بر رفتارشان تسلط داشت، زیرا اشتباهات فراوانی را میتوان ذکر کرد. هنگامی که در 8 اردیبهشت 1330 مصدق مأمور تشکیل کابینه شد، 73 سال داشت. و یکی از مالکین بزرگ ایران بود که سرانجام به آرزوی دیرین خود، یعنی قدرت مطلق، می رسید. من که از قدرت طلبی وی اطلاع داشتم، به او توصیه کردم که در همه چیز شرط حزم و احتیاط را به جای آورد. به وی گفتم که دشمنان استقلال سیاسی و اقتصادی ما فراوان و مکارند و برای اجتناب از مخاطراتی که پیش روست باید با احتیاط و تدبیر پیش رفت. 2 روز بعد از انتصاب مصدق به نخست وزیری، مجلس شورای ملی لایحه اجرایی قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد. من با این لایحه کاملا موافق بودم و بلافاصله آن را تنفیذ کردم. اما عقیده داشتم که بر اساس آن باید با انگلیسی ها به مذاکره پرداخت. مصدق با این امر مخالف بود و عقیده داشت که از طرفی اقتصاد بریتانیا و جهان غرب بدون نفت ایران فلج خواهد شد و از طرف دیگر ایران کاملا قادر است که نفت خود را به بازارهای دنیا صادر کند. به همین سبب دولت مصدق با همه پیشنهادهایی که به منظور ترتیب بهره برداری و صدور نفت ایران شد، چه پیشنهاد هیئت اعزامی به ریاست استوکس و هارمین، چه پیشنهاد بانک بین الملل، چه پیشنهاد حکمیتی که چرچیل و ترومن ارائه دادند، مخالفت ورزید. مصدق که اسیر منفی بافی سیاسی خود بود، موفق شد که راه را بر هر توافقی در زمینه بهره برداری از منابع نفتی ایران سد کند. نتیجه آن که به هنگام عزلش درست همان وضع روز اول نخست وزیری، یعنی تصویب قانون اجرایی ملی شدن نفت بود و نه یک گام پیشتر. اما باید گفت که شرکای دیروز و مخالفین بعدی ما در این اوان بیکار ننشستند. در مقابل تظاهرات ضد خارجی و طرد کارشناسان غیر ایرانی، شرکت نفت ایران و انگلیس دفاتر خود را تعطیل کرد و نه تنها دیگر درآمدی از ممر نفت آید ایران نشد، بلکه بر اثر مخالفت انگلیسی ها ایران از فروش نفت به خارج نیز ناتوان و عاجز ماند. فعالیت پالایشگاه بزرگ آبادان تقریبا تعطیل شد. شرکت نوبنیاد ملی نفت ایران ذخایر فراوانی در انبارهای خود داشت، ولی نه می توانست آنها را بفروشد و نه قدرت حمل و نقل و صدور نفت را داشت. اختلاف ایران و انگلیس سرانجام به دادگاه بین المللی لاهه کشید و از لحاظ حقوقی اصل ملی شدن نفت به تایید رسید. قاضی انگلیسی به نفع ایران رأی داد و قاضی روسی از حضور در دادگاه امتناع کرد، اما به هر حال در عمل کاری از پیش نرفت. هرج و مرج داخلی و خطر مداخله خارجیان. 2 ماه پس از نخست وزیری مصدق، دولت بریتانیا روزمنا و مورتیزیوس را به نزدیکی بندر آبادان اعزام داشت و قوای خود را در سرحد عراق و چتربازان را در قبرس متمرکز کرد و به تهدید ایرانیان برخاست. در آن موقع من سفیر بریتانیای کبیر را احضار کردم و به وی گفتم باید بدانید که در صورت تجاوز به خاک ایران من پیشاپیش سربازانم به دفاع از کشور برخواهم خواست. در تیر 1331 واضح شد که بیش از این نمیتوان به مردی که کشور را به ورشکستگی میکشاند اعتماد کرد. از هنگام ملی شدن نفت تا آن زمان ما حتی موفق به فروش یک قطره نفت نشده بودیم. هیچ توافقی ممکن نبود، برنامه عمرانی 7 ساله به علت فقدان اعتبارات لازم متوقف شده بود و مملکت به سوی پرتگاه می رفت. مصدق که از آینده نامطمئن و پریشان خاطر بود، تحت تأثیر اطرافیانش از من خواست که فرماندهی کل قوا و وزارت جنگ را به وی تفویض کنم. من صراحتاً با این توقع مخالفت کردم و در نتیجه وی در تاریخ تیر 1331 استعفا کرد و احمد قوام به نخست وزیری رسید. من شخصاً الله یار صالح را که یکی از سران جبهه ملی و مردی منطقی و معقول بود برای تصدی نخست وزیری مناسب تر می دانستم. اما اکثریت مجلس به احمد قوام ابراز تمایل کرد.
شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید.
قوام السلطنه گرچه سیاستمداری مجرب بود، اما در آغاز مرتکب اشتباهاتی جبران ناپذیر شد و با ملی کردن نفت مخالفت ورزید. اشتباهات فاحش قوام تهران را به آشوب کشید. از 27 تا 30 تیر 1331 تظاهرات خشونت آمیزی در پایتخت صورت گرفت. من به ارتش دستور دادم که از تیراندازی به سوی مردم خودداری کند و سرانجام برای اجتناب از بروز یک جنگ داخلی بار دیگر مصدق را به نخست وزیری منصوب کردم و شرایطش را پذیرفتم. تصور می کنم که در این هنگام مصدق به خوبی می دانست که کشور رو به ویرانی می رود، اما چنان از یک طرف دستخوش احساسات عوام فریبانه و ضد خارجی و از طرف دیگر آنقدر در مسائل اقتصادی بی اطلاع بود که جز در ادامه راه قبلی کاری نمی توانست انجام دهد. از این پس دیگر مصدق در بست زندانی متحدان افراطی چپ و راست خود شد. او که خود را قبلاً قهرمان دفاع از همه اصول قانون اساسی ایران می‌خواند، برخلاف همه قوانین مملکتی به فعالیت مجلس سنا پایان داد و دیوان عالی کشور را منحل کرد. انتخابات مجلس شورای ملی را متوقف ساخت، در حالی که 80 نماینده از مجموع 132 نفر انتخاب شده بودند و چون اکثر همین نمایندگان منتخب نیز با او مخالفت کردند، برای تعطیل مجلس شورای ملی متوسل به ترتیب یک همه پرسی شد. در این همه پرسی رأی‌گیری مخفی نبود و ناچار آراء موافق اکثریت یافتند. سپس مصدق برای تحمیل عقاید خود به برقراری حکومت نظامی پرداخت که قبلا همواره با آن مخالف می بود. اصولاً مصدق در تمام مدت زمان زمامداریش به غیر از یک روز با استفاده از حکومت نظامی به اداره امور پرداخت و چون صندوق‌های دولت خالی بود، محرمانه دستور داد که بدون پشتیوانه و بدون رعایت مقررات پولی و بانکی اسکناس انتشار دهند که در نتیجه تورم شدیدی پدیدار شد و به وخامت اوضاع افزود. از طرف دیگر مصدق قادر به جلوگیری از گسترش نفوذ حزب توده نبود. طرفداران حزب توده اندک اندک در همه جا نفوذ یافتند، مخصوصا در ارتش که در این هنگام مستقیما تحت نظر مصدق بود که شخصا به پیروی از سیاستی که انگلیسی ها در زمان جنگ پیشنهاد می کردند وزارت جنگ را به عهده داشت. سرتیپ ریاهی از مصدق تا بازرگان. همه این مشقات و بحران اقتصادی به این بهانه به ایران تحمیل شد که مصدق می‌خواست ایران را از سلطه نفوذ انگلیسی‌ها نجات دهد. نتیجه اعمال او این شد که انگلیسی‌ها تسلط خود را بر بازارهای نفت ایران همچنان حفظ کردند، حال آنکه از این منابع دیگر حتی یک دینار عاید ایران نمی‌شد. نفت ما در انبارها باقی ماند و یا استخراج نشد، ولی انگلیسی‌ها مشکلات خود و مشتریان خود را با افزایش خرید نفت به قیمت ارزان‌تر از عراق و به خصوص از کویت حل کردند. تصور می‌کنم در کویت قیمت استخراج هر بشک نفت در این هنگام 9 سنت بوده و در ایران 13 سنت. بدین ترتیب انگلیسی‌ها در همه جبهه‌ها پیروز شدند. گویی هدف واقعی مصدق درست خلاف آنچه بود که اعلام می‌کرد. باید اضافه کرد که دوستان انگلیسی مصدق هنگامی که احساس کردند که دیگر برای آنها مفید نیست و می‌توان بدون دخالت وی راه حلی برای مشکل نفت پیدا کرد، او را به حال خود رها کردند. در مرداد 1332 پس از حصول اطمینان از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و انگلیس که سرانجام سیاست مشترکی را آغاز کرده بودند و پس از بررسی اوضاع با کریمیت روزولت نماینده سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده بران شدم که برای یافتن راه حلی وارد عمل شوم. در 25 مرداد 1332 سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی را مأمور کردم که فرمان برکناری مصدق را به وی ابلاغ کند و سپهبد فضل الله زاهدی را که از دوستان پیشین مصدق و وزیر سابق دولت او بود به نخست وزیری برگزیدم. مصدق برخلاف نص صریح قانون اساسی ایران به فرمان برکناری خود اعتنا نکرد و به این هم اکتفا ننموده به یک کودتای نظامی دست زد. مأمور انجام این توطئه کسی جز سرتیب ریاهی رئیس ستاد ارتش نبود. کودتای نظامی مصدق با شکست مواجه شد، ولی شرکت در این توطئه خلاف قانون اساسی کشور مانع آن نشد که ریاهی در زمان سلطنت مستبدانه من دوتا علامت تعجب ثروتی عظیم از راه فعالیت‌های ساختمانی فراهم آورد و اکنون همین شخص وزیر جنگ بازرگان است. پس از ابلاغ فرمان برکناری مصدق، من که از طرح‌های سیاسی و جاه‌طلبی‌های او کاملاً باخبر بودم، تصمیم گرفتم برای جلوگیری از هر گونه خونریزی کشور را ترک کنم و ایرانیان را در انتخاب راه آینده کشور آزاد بگذارم. این تصمیم بی مخاطره نبود، ولی با تعمق و تأمل و سنجش نتایج آن را اختیار کردم. پس از ترک ایران ابتدا با هواپیمای دو موتوره شخصی خود به بغداد رفتم. سفیر ما در بغداد حتی در مقام توقیف من برآمد، ولی من به زیارت عتبات عالیات شدافتم و سپس راهی روم شدم و در آنجا بود که از سرنوشت فلاکتبار سیاستمداری که ایران را به ورشکستگی و سقوط کشانده بود آگاه شدم. بیداری ایرانیان. باید گفت که ملت ایران در آستانه سقوط حتمی به خود آمد و نسبت به خطر عظیمی که حیات کشور را تهدید می کرد آگاهی و وقوف یافت. پس از آنکه من ایران را ترک کردم، کشور 3 روز دچار فتنه و آشوب بود. به خصوص در 2 روز اول در تهران هواداران مصدق و توده‌ای‌ها تظاهرات وسیع و خشونت آمیزی ترتیب دادند. در روز سوم یعنی 28 مرداد کارگران و اصناف و دانشجویان و پیشوران و صاحبان مشاغل آزاد، سربازان و پاسبانان، همه زنان و مردان و حتی کودکان با همتی بی‌نظیر و شجاعتی وصف ناپذیر به میدان‌ها و خیابان‌ها ریختند و به مقابله با تفنگ‌ها و مسلسل‌ها و حتی تانک‌های دیکتاتور غیرمسئول پرداختند و اوضاع را یک روز دگرگون کردند. بر اثر یک تیراندازی اقطارگونه، مصدق با پیژامه از خانه خود گریخت و به زیرزمین یکی از منازل مجاور پناه برد. ناگفته نماند که به دستور مصدق 27 چوبه دار در میدان سپه تهران برپا کرده بودند که در ملأ عام تعدادی از مخالفین وی را که تنی چند از آنان یاران سابق خود وی بودند اعدام کنند. پس از این ماجراها من بیدرنگ به وطن بازگشتم و با استقبالی پرشور و گرم از جانب هموطنانم مواجه گشتم. گرمی و وسعت احساسات مردم در حقیقت رأی اعتمادی بیچون و چرا به من بود. من تا آن زمان پادشاهی بودم که سلطنت را به ارث دریافت کرده بودم و از آن پس پادشاه منتخب ملتم شدم. مصدق در مقابل دادگاه به بازی خود ادامه داد. گاه می‌کوشید جلب ترحم کند، گاه شوخی می‌کرد، گاه با خشونت سخن می‌گفت. به هر حال توانست نمایشی برای مطبوعات بین‌المللی فراهم آورد. بعضی‌ها عقیده داشتند که چون مصدق از مادر به خاندان قاجار منصوب بود، نسبت به سلسله ما دشمنی خاص داشت. من از این موضوع مطمئن نیستم، ولی می دانستم که در دادگاه به عنوان قیام و اقدام علیه قانون اساسی با خطر محکومیت به مرگ مواجه است. پس در نامه‌ای به دادگاه نوشتم که شخصا از همه تقصیرات او نسبت به خودم چشم پوشی می کنم. در نتیجه با تخفیف مجازات مصدق به 3 سال زندان محکوم شد و بعد از پایان مدت محکومیت به ملک بزرگ خود در احمدآباد که در غرب تهران واقع است رفت و در سال 1346 درگذشت. محاکماتی که بعد از سقوط حکومت مصدق انجام یافت، حقایق شگفت انگیزی را پیرامون جریانات سیاسی سالهای 1320 تا 1332 بر همگان روشن کرد. از جمله آن که شماره افسران قوای مسلح که عضو حزب توده بودند در این مدت از 110 تن به 600 تن رسیده بود. نقشه حزب توده آن بود که از مصدق برای برکناری من استفاده کند و سپس خود او را 2 هفته بعد از رفتن من از میان بردارد. حتی کمونیست‌ها تمرهای جمهوری خلق ایران را که میبایست بعد از برکناری مصدق اعلام شود آماده چاپ و انتشار کرده بودند که من این تمرها را به چشم خود دیدم. قیام ملت ایران به هواداری از من این نقشه ها را برهم زد و پس از استقرار مجدد حکومت قانونی در ایران حزب توده به فعالیت های زیرزمینی و تخریبی پرداخت. اندکی قبل از این ماجرا استالین درگذشته بود و بر اثر تغییر تدریجی سیاست شوروی رویه حزب توده نیز بعداً دچار تحولاتی شد. پشتیبانی سیاسی و مالی روس‌ها از حزب توده محل تردید نیست. بعضی‌ها انگلیسی‌ها و مخصوصاً آمریکاییان را متهم کردند که در جریان قیام مردم علیه مصدق به مخالفین وی کمک‌های مالی کردند. مدارک انکارناپذیر نشان می‌دهد که در این جریان سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا 60,000 دلار خرج کرده است، اما می‌توان تصور کرد که با این مبلغ ناچیز و در مدت چند روز ترتیب یک قیام ملی به منظور برانداختن یک حکومت غیرقانونی میسر باشد. نزدیک به 30 ماه لازم آمد که چهره واقعی مصدق به صورت آن شاگرد جادوگر افسانه‌ها بر ایرانیان روشن و شناخته شود که چه جریان‌ها برانگیخت بدون آن که خود قادر به تسلط بر آنها باشد. در آخر ماه مرداد 1332 حکومت اراذل و اوباش بر کوچه‌ها و خیابان‌های شهر پایان یافت و ایرانیان توانستند در صلح و صفا و امنیت به کار و زندگی خود بپردازند. ولی در طی این مدت کشور دچار ویرانی و سخت مغروض شده بود و در حقیقت طی مدت کمتر از 3 سال ما صدها میلیون دلار از دست داده و متضرر شده بودیم. در فصل بعد خواهیم دید که ایران چگونه توانست مسئله نفت را حل کند.
آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود. این خوانش ادامه دارد.
که نواگر این چدنم